دیدگاه خودتون رو مطرح بکنید. اگر با ما خواستید در میان بگذارید 30,36,37 سامانه پنیم کوتاه ما هست. درباره زوایای لایحه بودجه غیر نفتی و نگاه رسانه‌ها به اون گفتگو می‌کردم با دکتر سبحانیان استاد محترم دانشگاه. برخی از شنوندگان ما پرسیدن که اول برنامه راجع به رمز پویا صحبت کردید، موضوع چی هست؟ دوباره تکرار میکنم، در پی اطلاع رسانی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مشتریان خودشون مبنی بر فعال سازی رمز دوم پویا، رابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده با توجه به افزایش قابل توجه کلاهبرداری‌های اینترنتی یا همان فیشینگ و بروز اتفاقات ناخوشایند برای مردم، قطع رمز دوم فعلی و جایگزینی رمز دوم پویا یا همان رمز یک بار مصرف عمدترین روش داد و ستد بانکی از طریق ابزارهای اینترنتی است که در کشورهای مختلف دنیا هم رایج هست. به همین منظور خانم آقایان، با توجه به عملیاتی شدن این طرح از ابتدای دی ماه، دوباره توصیه میشه مشتریان محترم شبکه بانکی با مراجعه به پایگاه اینترنتی بانک خودشون از نحوه فعالسازی آگاه بشن و یا به شعبهشون سر بزنن و اقدامات لازم رو حداکثر تا آخر آذر ماه امسال، یعنی حدود 12 روز دیگه، به سرانجام برسونن. خب آقای علیزاده از شهریار راجع به بدقولی خودروسازان گفتن و اعلامی که وزیر صنعت معدن داشتن برای تحویل خودروهای ثبت نامی سال 97، گفتم من با اینکه پرداخت کردم هنوز نگرفتم. حضورتون عرض کنم که شنونده دیگری هم باز به این موضوع پرداختن، 935-7869 ببخشید اصخایی میکنم 916-7869 گفتن که با رئیس قوه قضاییه ارتباط بگیرید و پرسش های ما رو با ایشون مطرح بکنید. خواهش میکنم اگر ممکن هست شنوندگان عزیز، سوالات خودتون رو درباره موضوعاتی که مایل هستید طرح بشه روشن‌تر و کوتاه مطرح بکنید با کمال میل. شاید در خبر هم شنیده باشید که متاسفانه اختلافی بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت پیش آمده در باره سامانه جامع گارانتی، و میدونید که گارانتی و وارانتی دو موضوعی است که برای همه خریداران و مصرف کنندگان در سراسر کشور از اهمیت بالای برخورد داره. میخوام صحبت بکنم و توضیحات بیشتری بگم از مدیر کل محترم دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت که این خبرایی که به گوش میرسه چی هست و موضوع واقعا چگونه است. حالا امیدوارم که ارتباط دیگه ما هم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار بشه. ولی اجالتا آقای دکتر احمدی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتون هستم.
توضیح بیشتر میفرمایید که بخوام اختلاف اصلی ناشی از چیه و موضوع در کجاست؟
حالا من نمیدونم این اختلاف از کجا سر در آورده، ما با هیچ کی اختلافی نداریم آقای خیرخواه.
خب پس خیلی خوبه.
عرضم به حضور شما در ارتباط با سامانه جامعه گارانتی، من یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم خدمت شما. خب موضوع خدمات پس از فروش و گارانتی برای کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام همیشه یکی از نگرانی ها و دغدغه های هم مردم و مصرف کنندگان بوده، کسانی که این کالاها رو خریداری میکنن، و هم در قالب شکایت هایی که بعضن مطرح میشده در یه سازمان های نظارتی مثل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، دغدغه ما هم بوده که بعضن فردی کالایی رو خریده، مبلغی پول پرداخت کرده بابت این کالا، بعد در حین مصرف چه در دوره گارانتی چه در دوره خارج از گارانتی، دوره پشتیبانی، نیاز به خدمات وقتی پیدا کرده، خب پاسخ مناسبی نگرفته و به دلایل مختلف اون در واقع خدماتی که باید داده بشه داده نشده. در ارتباط با این که گارانتی و در واقع ضمانتنامه ها و خدماتی که در این قالب باید ارائه بشه یه سر و سامونی بگیره و ساماندهی بشه، که البته از قبل این ساماندهی خیلی از موارد دیگر هم که ممکنه مثل مسئله مبارزه با قاچاق کالا مرتبط بشه با این موضوع، خیلی از این بحثا ساماندهی میشه. و
این کاملا درسته. اتفاقا چیزی هم که ما در مصاحبه‌های گوناگون ازش شنیدیم این هستش که شفافیت ورود و استفاده کالا رو برای وارد کنندگان مسیر تجاری اون و در نهایت استفاده کننده یا مصرف کننده نهایی رو معین میکنه که او بتونه با اطمینان بیشتری از گارانتی یا خدمات پس از فروش بتونه استفاده بکنه. نکته ای که الان اینجا مطرحه اینه که آقای دهخانی ها گلگی کردن که آنچه که روند تکمیل و پیاده سازی بوده توسط مجموعه شما سازمان حمایت عملی نشده و عقب هستیم. شما هم خبرنگارا رو دعوت کردید برای اینکه
من الان اینو توضیح میدم. خب من الان پشت میز کارم این سامانه باز هست و دارم اتفاقا تأیید میکنم این شرکت هایی رو که مدارکشون رو ارسال کردن. ببینید،
یعنی الان ما هم میتونیم که سامانه رو ببینیم؟
بله قطعا اینجوری
تحت همین عنوان.
بله بله بله. درست. ببینید سامانه جامعه گارانتی سه گام داره یا سه لایه داره در واقع. گام اول این سامانه ثبت شناسنامه گارانتی است، یعنی قسمت اصلی کار اینجاست که شرکتی که کالایی رو تولید میکنه، کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام در داخل کشور تولید میکنه، یا شرکتی که وارد کننده یک کالای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام هست، قبل از این که اقدام به واردات بکنه یا در بحث تولید به همین ترتیب، میاد در این سامانه یه سری مدارک و مستنداتی رو مبنی بر این که من وارد کننده یا تولید کننده اینم شناسنامم اینه و توانایی هام در بحث خدمات پس از فروش این هاست، نمونه کارت ضمانت هم که میخواد روی کالام باشه اینه، و از ما درخواست میکنه که ما تأیید بکنیم توانمندی این شرکت رو در ارائه خدمات پس از فروش به مردم.
خب این که فرایند کاملا حقوقی و اداری اجرایی بین تولید کنندگان، تجار و وارد کنندگان با شماست.
خب
اینو میتونم خواهش بکنم توضیح بیشتر بفرمایید که ما مردم کجای کار هستیم؟ من الان سامانه جامعه گارانتی رو زدم.
این من توضیح میدم.
آقای احمدی من الان سامانه رو جستجو کردم، موتور جستجو این رو برای من نمیاره، فقط مجموعه از خبر میاره.
نه این که یوزرنیم پسورد میخواد، این در سامانه جامعه تجارته، این زیر سامانه، سامانه یکی از زیر سامانه های سامانه جامعه تجارته که از اون مسیر منی که کاربر این سیستم هستم، هم کسانی که شرکت هایی که میخوان مدارکشون رو روی این سامانه بارگذاری کنن وارد سامانه جامعه تجارت میشن، در اونجا معرفی میشن، شناسایی میشن، بعد وارد این سامانه میشن، مدارک رو بارگذاری میکنن. مدارک روی این سامانه بارگذاری میشه، همکارای ما در سازمان حمایت این مدارک رو میبینن، بررسی میکنن، اگر نقصی داره رد میکنن، اگر نقصی نداره تأیید اولیه میشه و بعد نهایتاً تأیید نهایی میشه. زمانی که تأیید نهایی میشه، تأیید نهایی مدارک این شرکت معناش اینه که شناسنامه گارانتی این شرکت تولید کننده یا وارد کننده ثبت شده در یک جایی.
خب
این از چه کاری جلوگیری میکنه؟ از این کارت های گارانتی بدون پشتوانه و غیر معتبری که در سطح بازار توی کشو هر واحد صنفی ممکنه وجود داشته باشه. شما که میرید یک کالایی رو بخرید.
آقای احمدی من تا اینجا الان متوجه نشدم من شهروند کجای این ماجرای شما هستم؟ ببینید
من عرض کردم
چون گارانتی رو ببینید گارانتی رو فرض کنید
سه لایه داره.
خب
لایه اولش ثبت شناسنامه گارانتی،
لایه دوم
که الان داره انجام میشه،
لایه دوم
از 1/9 یعنی از اول آذر هیچ مدرک فیزیکی و دستی دیگه از شرکت ها دریافت نمیشه و این سامانه فعاله و داره کار انجام میشه. تا همین لحظه
آقای احمدی
شرکت
آقای احمدی فرمای شما درسته، این سامانه قرار بوده چه تاریخی راه اندازیش تکمیل بشه و در اختیار نظام بازرگانی تجاری صنعتی کشور باشه؟
این سامانه تا تکمیل بشه دو لایه دیگر اون زمان بیشتری میبره قطعاً، ولی تا این کاری که الان در اینجا داره انجام میشه انجام نشه اون دو کار دیگه که یکی بحث اعتبار سنجی این شرکت ها و یکی بحث رتبه بندی اینها.
آقای دکتر احمدی با آقای دکتر احمدی کاملا همه اینا رو میفهمیم متوجهیم، ولی باور کنید که قرن جاری تمام شده، یعنی سال آینده سال 99 بعدم انقریب 1400 یه زمان بفرمایید ببخشید تمام جهان با زمان بندی الان برای رفتن به مریخ هم دارن از طریق علم سنجش زمان میدن.
جناب آقای خیرخواه
من عذرخواهی میکنم اینطور میپرسم، ولی به نظر میسه کار وقتی انجام نمیشه یا با خلل و تعلل همراه ما داریم اینطور مبهمش میکنیم.
نه اینجوری نیست جناب آقای دهقانی نیا، خودشون هم اذعان میکنن که این کاری که در الان راه اندازی شده و داره انجام میشه.
آقای احمدی ما همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم حاصل این گفتگو اینه که چیز معین نیست، این که شما دارید کار میکنید همه دارن کار میکنن، ولی این که کی به نفع کشور تمام خواهد شد، بالاخره یه زمانی تا آخر اسفند تا تابستان آینده یه عددی بفرمایید. بالاخره کارت ضمانت رو من باید بتونم دریافت کنم. میدونید که ما در حوزه خدمات در ایران بسیار بسیار نامناسب داریم عمل میکنیم.
ببینید یه برنامه زمانبندی که برای این موضوع دیده شده، آخرین گروه کالایی که به این سامانه وصل خواهد شد لوازم یدکی خودروه در ابتدای خرداد 99.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون،
یعنی
امیدوارم که خبرای خوب
بشنوید. قدم به قدم الان موبایل روی این سامانه شرکت ها آمدن، لوازم خانگی بزرگ آمدن، بعد لوازم خانگی کوچک هست، بعد محصولات آیتی هست و بعد لوازم یدکی خودرو در خرداد ما. بنابراین این اتفاق اتفاقیه که گام به گام داره پیش میره.
امیدوارم که خبر خوب بشنوید.
من تصورم اینه که انشالله ظرف 4-5 ماه آینده انسان کامل همه مباحثش بهره برداری خواهد شد.
انشالله. متشکرم دکتر. درباره چالش سازمان حمایت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر سر سامانه جامع گارانتی گفتگو می‌کردم با مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت. متشکرم. اگر شما هم دیدگاهی دارید به 3036-37 در این باره و این مصاحبه بفرستید. سلام از شنوندگان عزیز که 916-2762 پیامشون به دست ما رسید از فولاد اهواز، 913-2146 درباره ساخت و سازهایی که نمیتونن تحت نظارت بیمه باشن سوال کردن. بحث مفصلی شده، هر ساخت و سازی نیازمند بیمه هست، قانون هم هست، اگر انجام نمیشه شهرداری منطقه‌ای که هستید میتونید در این مورد بیشتر بپرسید. خب با گذشت بیش از 9 ماه خانم‌ها میگن از وعده راه اندازی بازار متشکر ارزی هنوز این بازار به صورت رسمی آغاز به کار نکرده. البته به گفته مدیر عامل بازار متشکر ارزی 8 بانک و 123 صرافی به این بازار پیوستن و راه اندازی آن منتظر فرمان سیاست گذاران در این باره هست. ظاهرا سیاستگذار بانکی نه بلکه سیاستگذار. راستی مانع اصلی کجاست و ظرفیت های کنترل بازار ارز چیست؟ اجازه بدین این پرسش ها رو مطرح بکنم با آقای رادپور، کارشناس حوزه اقتصادی و پولی. سلام، شب بخیر.
سلام جناب خیرخواه و سلام عرض می‌کنم خدمت شما و برنامه عزیز.
خواهش می‌کنم، سوال رو مطرح کردم، مقدمه‌ای هم اشاره کردم. تعبیر شما از این موارد مطرح شده چیست؟ قدری هم اگه بلندتر بفرمایید خوشحال میشم.
بله، والا من تصور میکنم که این بازار راه نیفتاده. اولا به خاطر نگرانیه که خودمون در واقع مقام ناظر داره و از فکر میکنم این نگرانی ها اومدی عمده که اصلا راه نخواهد افتاد. یعنی من واقعیت میگه قبلا هم حالا پیشبینی کرده بودم که این سازوکاری که تحت عنوان بازار غیر متشکل ارزی حالا کلید خورده و چند چیه تعداد صراف عضوش شدن، حالا بانک مرکزی توش هست و اینها، این بازاری نیست که تشکیل بشه. از نظر من نگرانی ها و مسائل ناشی از ایجاد تمرکز تو بازار ارز که بالاخره این بازار نامتمرکزه با مسائلی هم داره که باعث میشه که راه نیفته. یعنی بالاخره شما وقتی میخواید یک سازوکاری ایجاد کنید که این سازوکار با واقعیت های اون بازار همخونی نداره، یک بازار ایجاد کنید که نمیتونه مسائل مربوط بازار نامتمرکز موجود رو حل کنه در قالب ایجاد تمرکز، بنابراین خب تهش نتیجه میگیرید خب این احتمالا راه نمیفته.
خب اگر
با جزئیات میخواید صحبت کنم؟
نه ببینید، الان مانع اصلی گفته میشه که اون چه که هست، یکیش فرمان سیاستگزارانه. سیاستگزاران آیا جز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داره کشور هست؟
نه، من تصور میکنم همون خود بانک مرکزیه و بانک مرکزی نگرانه از اینکه این سیاست آیا اگر ایجاد وقتی شما در تمرکز ایجاد میکنی به همون اندازه که تصور میشه داره یک نوع سهولت ایجاد میشه، ریسک هم میره بالا. بالاخره ریسک تمرکز همینه. ببین، شما وقتی تلاش میکنید یه سری از معاملات رو جمع کنید تو یک بازاری که بهش میگید بازار متشکل ارزی، مسائل ناشی از ایجاد تمرکز به ریسک های مربوط به ایست. یعنی به ریسک هایی رو ایجاد میکنه که این ریسک ها نگران کننده است. من تصور میکنم خود بانک مرکزی مستقیما ادامه نداده این داستان رو، چون نشستن به هر حال به این مسائلش فکر کردن و دیدن این مسائلش اونقدر عمده است و نگران کننده است که ترجیحاً راه نیفته بهتره. ببینید، ما هنوز که هنوز جناب آقای خیرخواه هنوز از سازوکارهای این بازار هیچ اطلاعی نداریم. نحوه تصویه و پای نمیدونیم چجوریه، نمیدونیم آیا صراف ها یا هر کدوم این بازیگران و بازار باید وسیله ای بذارن، دقیقا حساب کتاب ها کجا یا پول ها باید کجا باید چیه، هیچی ما نمیدونیم.
میتونم ازتون بپرسم که با این ابهامی که الان وجود داره و به سرعت دارید مطرح میکنید، واقعا ظرفیت های کنترل بازار ارز کجاست و بهترین روش برای این که در شرایط ویژه تحریم، محدودیت منابع و دشواری هایی که برای داد و ستد و کسب منابع ارزی وجود داره، حتی از کشورهای همسایه، بهترین ظرفیت هایی که ما میتونیم به کار ببریم که مبتنی بر انضباط مالی و تجاری هم باشه چیه آقای رادپور؟
جناب آقای خیرخواه، ما این سوالی که حداقل تو این 30-40 سال گذشته ما باهاش مواجه بودیم. ببینید حالا، بله الان که تحریم ها تشدید شده و متاسفانه فروش نفتمون خیلی کاهش پیدا کرده، مسائل اقتصادمون یکی پس از دیگری خیلی چشمگیر شدن، خیلی به نظر میاد، خیلی ما رو به دردسر انداختن. پیش از این به هر حال این ساختارهای نامتناسب و به نوعی مخرب اقتصادی با فروش نفت و به هر حال درآمدهای ناشی از عمدتاً فروش نفت و اینکه حالا خود تحریم هم نبودیم بالاخره پوشونده میشد میرن. اما میخوام بگم این مسئله امروز ما نیست. اگر امروز به چشم میاد به خاطر اینکه ما درآمدهایی نداریم که این ناکارایی ها رو بتونیم بپوشونیم. این مسئله کنترل بازار هست، حالا چه در شرایط تحریم، حالا چه هر شرایطی که ما بگیریم، اولین مسئلهش به این برمیگرده که ما بتونیم در واقع انگیزه ها رو، چرا ما یه بازار ارزی داریم که این شکلیه، یعنی ما یه رژیم ارزی داریم که به نوعی شبیه رژیم تسدید و جهشه، و چرا همیشه نگرانی از این وجود داره که ارز نکنه به یک طرف حرکت کنه. ما چه ساختاری مگه درست کردیم که مگه اون زمان که مگه الان ما تحریم شدیم جناب آقای خیرخواه؟ شما میدونید که دوره‌های قبل، دولت‌های قبل که تحریم‌ها نبود یا خیلی کمتر بود، حداقل به این شکل ما تحریم نشده بودیم. باز هم ما مسائل بازار ارزمون بود با تمام دولت‌ها. حالا میخوام بگم اولا این مسئله مسئله بلند مدت واسه مسئله امروزمون نیست و به خاطر این به چشم میاد، اما اینکه شما میفرمایید راه حلش چیه، من والله تصور میکنم همونطور هم که تا حالا هر راه حلی دادن یا هر صحبتی شده، بازار نیما و بازار فلان، حالا بازار متشکل ارزی، شما بگوید یه چیز دیگه، یه جایگزینه دیگه، اینها به نظر من ما باید راه حل تو در واقع سیاست اقتصاد کلانمون جستجو کنیم، نه مسئله بازار ارز خیلی کنیم که خود بازار ارز میشه حل کرد. اما اینکه شما اگر سوال بکنید که این سیاست کلان چیه، ببینید مثال دارم خدمتتون میزنم، من
کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم بفهمید.
من یکی از کلیدی ترین مسائلی که باعث شده که کشور ما مسائل ساختار اقتصادیش نه فقط تو حوزه بازار ارز، حوزه کسب و کار، شما محیط کسب و کار ما تعطیل کننده نیست، فضای سرمایه گذاریمون آرامش بخش نیست، شما نگاه کنید نظام بانکیمون رو، نظام بانکی میگن نظارت روش نیست، میگن وام های فلان، صحبت از اختلاس و اینها میشه. من تمام یعنی بخش عمده از مسائل اقتصادی کشور تو حوزه های مختلف به شکل های مختلف بروز پیدا کرده رو به این نسبت میدم که ما دولتی داریم که حالا به خاطر اینکه بتونه در واقع هزینه های زندگی مردم رو کاهش بده، شروع کرده از یه زمان های دوری شروع کرده یارانه دادن به انواع اقسام جنس. شما دقت کنید اون جنس هایی که بیشترین یارانه رو دارن، بیشترین درسه رو واسه ما درست کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم. شما معتقد بودید که سیاست کلان اقتصادی کلان کشور میبسته که اصلاحات خاصی رو در خودش ببینه. ممنونم از شما آقای رادپور، فرصت ما خیلی محدوده، شب بخیر، خداحافظ. درباره نبود جاده هموار پیش روی تشکیل بازار متشکل ارزی گفتگو کردم با آقای رادپور، کارشناس حوزه پولی و بانکی. خب ظاهرن آقای کشیارا به ما پیوستند. اگر صدای منو میشنوید، آخرین قیمت های سکه و طلا رو بفرمایید برای شنوندگان. سلام، چپ بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، منم سلام و چپ بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و با آخرین گزارش ها از وضعیت بازار طلا و سکه در خدمتتون هستم. سلام دارین آقای خیرخواه؟
بله بله، ما منتظر
بله. قیمت اونس جهانی امروز با 3 دلار افزایش به نسبت دیروز 1463 دلار هست و بر اساس آخرین معاملات بازار در حال حاضر قیمت سکه تر قدیم 4,640,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 4,700,000 تومان، نیم سکه 2,100,000 تومان، ۲,510,000 تومان، روبه سکه 1,610,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 930,000 تومان داد و ستد شده. در حال حاضر هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت بازار هست 2,060,000 تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 2,166,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار هم 477,000 تومان مبنا هست. بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 524,900 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 551,200 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 577,400 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 630,000 تومان تا این لحظه مبنای قیمت بوده، که البته قیمت ها به نسبت دیروز و اوایل صبح به مقداری افزایش قیمت داشتیم که ناشی از افزایش قیمت ارز بود.
خیلی متشکرم، شاید بسیار خوب براتون عرض میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
یادا، خداحافظ. اگر به دنبال شنیدن مصاحبه دیگه هستید که در فهرست مصاحبه های امشب روی خط اقتصاد دنبال میکردیم، یعنی برگزاری پنجمین همایش مبارزه با فساد و بررسی رویه های اون در اتاق بازرگانی، خیلی تلاش کردیم با آقای فروزانفر صحبت بکنیم، رئیس کمیسیون حقوقی قضایی اتاق بازرگانی، علارغم هماهنگی ها پاسخ تلفن رو ندادن، چه گرفتارند یا در جلسه هستن. به هر حال اطلاعات بیشتری کسب کردیم، حتما به شما خواهیم گفت. بارزوی بهترین ها در این شب پاییزی و واپسین روزهای پاییز دوشنبه 18 آذر ماه خانم آقای شب خوب براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید. مسیر خیر هستم.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس، برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
دوشنبه شب پاییزیتون به خیر و شادی باشه. امیدواریم تا این لحظه از مجموعه برنامه‌های رادیو اقتصاد مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. لطفاً اگر نقطه نظری دارید، پیشنهادی، راهنمایی ارزنده برای هر چه بهتر شدن برنامه‌های شبکه رادیویی تخصصی اقتصاد، با ما در میون بگذارید. 22652525253637 و 27862098 با کمال افتخار در اختیار شماست. فرمان نشانی سایت ما رو خواسته بودید، radioeqtesad.ir هستش. از طرفی پیام رسان سروش هم مثل همیشه در اختیار شما کاربران گرامی است به نشانی @radioeqtesad. دوستان عزیز، 162 هم پاسخگوی نظرات شما میتونه باشه. همکاران ما در روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما. ما تا ساعت 22 در بخش دوم از پخش رادیو